خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در مقام توجیه تعلیل امام سلام الله علیه برای عدم وجوب اعاده به این فقره از روایت که فرمودن لعنک کنت علی یقین من طهارتک ایراداتی وارد شده بود و طبق بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که مکررم عرض شد اشکال وارد نیست، انما الکلام در این است که مرحوم شریف العلماء رضوان الله علیه طریق دیگری را برای حل اشکال ذکر کرده اند و اون این بود که ایشان از راه قاعده اجزاء و اینکه امتثال امر ظاهری کفایت از واقع می کند وارد شدند، به بیانی که اجمال او این بود که در جلسه قبل عرض کردیم که اعاده گرچه بلا واسطه نقض یقین به شک نیست، اما اعاده مع الواسطه نقض یقین به شک است. حالا در مقام تحقیق این قول مرحوم عاشق مفصلا بحث کردن، بیش از اون مقداری که در فرمایش شریف رضوان الله علیه آمده است، و اون این بود که ما تارتن ملتزم به این میشویم که اعاده پس از کشف خلاف نقض مع الواسطه است، و اخرى این است که میگوییم اعاده نقض نیست، چه بلا واسطه چه مع الواسطه، و اعاده فقط منافات دارد با اون چی که شخص به برکت استصحاب حاصل کرده است. پس محذور می‌فرمایند بنابر این که ما اعاده را نقض بدانیم ناقضیت است، ولی محذور بنابر فرض دوم که ما مسئله نقض را مطرح ندانیم محذور خلف است. پس تفاوت محذور هم بنابر تقدیرین واضح است. کلام ما در فرض اول بود که ناقضیت را ببینیم آیا هست یا نه. وجه اشکال این بود که نقض عملی عبارت است از این که کاری انسان بکند که منافات داشته باشد با متیقن یا با اثر و آثار متیقن، و در ما نحن فیه بعد از کشف خلاف چیزی که منافی با متیقن باشد یا با آثار متیقن باشد وجود ندارد، برای خاطر این که کشف شده است خلاف یقین ما با واقع. اگر کشف خلاف شده است اعاده نقض نیست. تا شما بگویید که به اصطلاح چرا در اینجا شما قائلین به عدم لزوم اعاده، بلکه علل قاعده باید اعاده لازم باشد چون صلات بدون طهارت از او صادر شده است. لذا برای رفع این اشکال ملتجی شده اند به مسئله اجزا و کفایت امر ظاهری از واقع، به این بیان پس از آنی که دلیل قائم شد بر کفایت امتثال حاصل از ناحیه امر ظاهری از واقع، پس بنابراین موقعی که این شخص وارد در صلات می شد همون گونه که در روایت آمده است یقین به طهارت داشته است، شک در زوال اون طهارت دارد، به برکت استصحاب این شخص متعبد می شود به طهارت، در حقیقت از ناحیه تعبد استصحابی امر استصحابی هم پیدا می کند. این چنین می گوید امری حاصل می شود برای این شخص، چطور اگر طهارت داشت یقیناً مأمور بود به این که وارد در صلات بشود، الان هم امر دارد به ورود در صلات، کما اینکه اگر امر مطابق با واقع داشت برای ورود در صلات بعد از صلات حق اعاده ندارد، یعنی به عنوان واجب، در اینجا هم پس از آنی که اتیان کرد صلاتی را که با طهارت استصحابی است، بعد از اتیان صلات اعاده بر او واجب و لازم نیست. پس عدم وجوب اعاده به برکت قاعده اجزاء ثابت می شود. این توجیهی است که برای فرمایش مرحوم شریف العلماء بر فرض اول که ما ناقضیت را محظور بدانیم. شما میگید آقا اعاده کردن نقض است، میگیم بله نقض است اما مع الواسطه، و بعد این خود ناقض بودن به تنهایی کفایت نمی کرد، بلکه نیاز داشتیم به دلیل اجزا و اون کفایت امر ظاهری از واقع. لذا اگر ما صرف ناقضیت را به ماهیه ناقضون در نظر بگیریم، محظوری در اینجا نیست، برای خاطر اینکه نقض صدق نمی کند. ولو مع الواسطه، اگر ما بنا باشد مسئله اجزا را به میان نیاریم، دقت دارین؟ لذا می فرمایند اگر اعاده بعد از انکشاف خلاف باشد، این اعاده بعد از انکشاف خلاف منافات ندارد با جواز دخول. حق دخول داشته است، اون موقع کشف خلاف نشده بود. قبل از کشف خلاف پس از نماز میگفتیم اعاده نکند، باز به خاطر اینکه کشف خلاف نشده بود. لذا اعاده قبل از کشف خلاف و عدم جواز دخول قبل از ورود در صلات، هر دو نقض عملیه، اون به اصطلاح تعبد استصحابی هستند. ولی بعد از کشف خلاف اعاده نقض نیست. پس اگر اشکال و محظور ناقضیت باشد، این اشکال در مورد سؤال که عبارت است از لزوم اعاده پس از کشف خلاف، اشکال وارد نیست، موضوعا مرتفع است. چون شما محظور را برای لزوم اعاده نقض یقین می دانستید، الان نقض یقین نیست. لذا ما چاره ای نداریم، عبارات دقت کنین ربط مطالب را، لذا ما چاره ای نداریم برای اینکه تصحیح کنیم مسئله ناقضیت را، باید به مسئله اجزا پناه بیاوریم و بگیم بعد از آنی که اتیان صلات کرد و کشف خلاف هم شد، اگر بنا باشد که ما بگوییم اعاده لازم است و واجب، با قاعده اجزا مخالفت کردیم. چون تعبد استصحابی مفادش این است که اتیان عمل بر طبق این تعبد مجزی است از واقع. اگر بنا باشد که اعاده پس از کشف خلاف لازم باشد، معناش این است که مجزی نیست، پس شما با قاعده اجزا مخالفت کردید، عملا قاعده را کنار گذاشتید. پس و کنار گذاشتن قاعده در حقیقت کنار گذاشتن و نقض عملی تعبد به تعبد استصحابی است. ما تعبد به متیقن به تنهایی را مفید فائده نمی دانیم. چرا؟ چون نقض در اینجا صدق می کند، صدق نمی کند نقض یقین به شک. ولی به زمیمه قاعده اجزا نقض یقین به شک می شود عملا، همون گونه که اعاده قبل الکشف خلاف بعد از صلات و عدم جواز دخول در صلات، هر دو اینها نقض عملی بودند، اعاده پس از کشف خلاف هم بنا علی هذا نقض عملی است. ولی اگر قاعده اجزا رو به میان نیارید، بگید نه ما کاری که مرحوم شریف العلماء فرموده اند را وارد نمیشیم، ما باشیم و صرف ناقضیت به ماهیه، اینجا نقض نیست بلکه برخلاف است. اگر ما به اصطلاح بگوییم شما باید اعاده کنید، چیزی برخلاف یقین سابق نیست و نقض نکردیم یقین سابق را، همون جوری که مستشکل در مقام میگفت. حالا کسی اگر ولذا چاره ای نیست جز این که پناه ببریم به عرض کردن به همین نحوی که عرض کردن به قاعده اجزا. بله به زمیمه قاعده اجزا نقض کاملا صدق می کند، چون شما اولا به این قاعده اجزا اعتنا نکردین. لازمه عدم اعتناع به قاعده اجزا این است که شما از متیقن سابقتان رفعیت کردید، با اینکه جا نداشت رفعیت کنید پس از تعبد استصحابی و آمدن قاعده اجزا. مستشکل می گوید ما قبول داریم، مستشکل میگه ما نیازی به قاعده اجزاء نداریم، بدون رجوع به قاعده اجزاء و بدون التجاء به قاعده اجزاء میتوانیم نقض عملی یقین به شک را درست کنیم پس از کشف خلاف. چطور؟ میگه اگر شما نظرتان در بحث نقض به این است که به اصطلاح ناقضیت بلا واسطه و بالمطابقه باشد، حق با شماست. شما فقط نقض عملی را مورد اشکال بدانید که اون نقض عملی بلا واسطه نقض باشد، یعنی بالمطابقه نقض باشد. ولی اگر تعمیم دادید دائره ناقضیت را و گفتید که چه ناقض بلا واسطه باشد یا ناقض معل واسطه باشد، هر دو نقض است، چه با واسطه چه بلا واسطه، و هر دو نقض منهیاً عن هست، هم نقض بلا واسطه نهی از او چه شدیم، هم نقض معل واسطه. در مورد اعاده صلات، در مورد جواز دخول در صلات، اگر گفتی جایز دخول نیست، این نقض بلا واسطه است. اگر بعد از صلات و قبل از کشف خلاف باشد بگید اعاده کند، نقض بلا واسطه است. اما پس از کشف خلاف نقض معل واسطه است. چطور؟ زیرا می فرماید امر ظاهری به صلات با طهارت مشکوکه چه ثمره‌ای دارد و چه اثری دارد؟ به عبارت دیگر تشبیه کرده است طهارت تعبدیه را به طهارت واقعیه. هر یک از طهارت واقعی آثاری دارد، بعد از تنزیل طهارت تعبدیه به طهارت واقعیه لابد من ترتیب آثار طهارت واقعیه. ما میان سراغ طهارت واقعیه از خبث، بحث طهارت از خبث هست. در طهارت واقعیه به نسبت علل خبث اگر یقین داشتید به عدم او، یعنی عدم خبث، طهارت واقعیه متیقن بود برای شما، خب یقین به طهارت واقعیه اقتضا دارد سه اثر را در محل بحث ما اینجوری میگیم. یک اثر این است که جواز دخول در صلات دارید. اثر دوم اینه که بعد از نماز اعاده واجب نیست. اثر سوم این است که پس از کشف خلاف ایزن اعاده لازم نیست. در طهارت واقعی این است دیگه، وقتی ما یقین داشتیم به طهارت، نه به از ناحیه استصحاب و امثال اینها. این سه اثر بر طهارت واقعی مترتب است. حالا در ظرف شک در بقای طهارت، ما طهارت واقعی متیقن ما نیست بقاءن، بقاء مشکوکه، ولی شارع ما را متعبد کرده است به بقا، فلابد من ترتیب آثار طهارت. یک اثر این که جواز دخول دارین در صلات. اثر دوم این است که بعد از صلات اعاده لازم نیست. اثر سوم این است که پس از کشف خلاف هم اعاده لازم نیست، همون گونه که در طهارت واقعیه نیز اگر ما یقین به او می داشتیم تعبد در کار نبود، یقین ما می بود به ما هو یقینون. اگر این یقین بود، یکی از آثارش اینه که بعد از کشف خلاف هم اعاده لازم نیست در طهارت از خبث، التفات داشته باشین. در اینجا هم همینطور، شما اگر بنا شد بعد از به اصطلاح کشف خلاف در طهارت تعبدیه گفتید اعاده لازم است و قائل نشدید به عدم لزوم اعاده، نقض عملی کردید. اما معل واسطه چی است؟ اینه که به برکت تعبد استصحابی ما در حقیقت امر به دخول در صلات داریم. این امر ظاهری که متولد از تعبد به استصحاب هست، تعبد استصحابی به طهارت است، این آثار ثلاثه طهارت واقعی را باید بر او ایزن بار کنید. سه تا اثر داشت طهارت واقعیه، طهارت تعبدی هم همون آثار ثلاثه بر او مترتب می شود. حالا جهتش شما باز رفتین سراغ امر ظاهری که میگه نه. چرا؟ برای خاطر اینکه امر از چی متولد میشود؟ از مصلحت، بنابر مسلک عدلیه امر ناشی از مصالح واقعی است. در مورد طهارت واقعی خب واضح است اون مصلحت واقعی که بر طهارت مترتب است به عنوان شرط دخول در صلات، اون مصلحت اقتضا دارد به این که ما امر به دخول در صلات داریم، نهی از اعاده داریم، چه قبل از کشف خلاف چه بعد از کشف خلاف. شاره که ما رو متعبد به بقای طهارت کرد که انهو اون مصلحت تکمیل شد به این تعبد تشریعی. اگر اون مصلحت تکمیل شد خب بنابراین ما بر اساس اون مصلحت مکمله از ناحیه تعبد شرعی دقت داریم، به از ناحیه او در واقع میگیم امر داریم به ورود در صلات اولا، عدم اعاده صلات بعد قبل از کشف خلاف ثانیا، و عدم اعاده صلات پس از کشف خلاف ثالثا. این آثار ثلاثه بار میشود. ما سراغ مصلحت میریم، تفاوت این قول اینه. خب این مصلحت منشأ شده است، همون جوری که مصلحت تامه منشأ شد برای امر واقعی به دخول در صلات، مصلحت تعبدیه تعبیر بکنید منشأ شده است برای امر ظاهری به دخول در صلات. پس بنابراین امر به دخول در صلات ما را به هر حال به این نتیجه رساند که ما تعبد استصحابی پیدا کنیم و تعبد به طهارت پیدا کنیم و نتیجتاً اعاده پس از کشف خلاف لازم نباشد. پس نیاز به امر ظاهری داریم. این خلاصه کلام قائل به انقلت هست. لذا می فرماین اعاده کردن نقض مقتضی اخیر هست بلاواسطه، مقتضای اخیر هست بلاواسطه. مقتضای اخیر چی بود آقا؟ عبارت بود از عدم لزوم اعاده. این مقتضا رو شما نقض کردید وقتی اعاده کنید. اگر اعاده کنید نقض کردید مقتضای سوم را. ما سه تا اثر گفتیم، بگید به جای مقتضا بگید اثر سوم را نقض کردید راحت تر. مستقیما نقض اثر سوم کردین، ولی نقض اثر سوم در حقیقت نقض اثر مورد یقین و شک که عبارت است از استصحاب مع الواسطه. نهی از نقضم که شدیم عملا، چه نهی بلا واسطه باشد چه نهی مع الواسطه باشد، فیضاً باز نقض صدق کرد. شما میگفتین آقا چون نقض صدق نمی کند نهی از اعاده نداریم. مستشکل میگه نه، نقض صدق میکند، همون جوری که به نسبه به اثر دوم و اول نقض صدق میکرد. جواب از این بیان که در حقیقت دفاعی هست از مرحوم شریف العلماء این است که یک وقت است که ترتب شی بر شی از قبیل ترتب حکم است بر موضوع، یعنی ما به منزلت المعلول به نسبت الی ما به منزلت العله، چون حکم به نسبت الی الموضوع به منزله معلول است نسبت به علت. ولی این تعبیر رو هم میاریم منزلت تعبیر میکنیم از باب اینکه در باب اعتباریات است. در اینجا اون علت و معلول واقعی که مربوط است به حکمت که در واقعیات است جاری نیست. لذا اگر تعبیر به علت یا معلول میشود باید تعبیر کنیم به ما به منزلت المعلول به نسبت الی ما به منزلت العله. لذا ترتب حکم بر موضوع تارتن از این قبیل است. و اخرى ترتب شیء بر شیء دیگر از این قبیل نیست. مرحوم شیخ تفاوت قائلن بین این دو نحوه از ترتب. می‌فرمایند اگر این مقتضیات ثلاثه که بر طهارت متیقن مترتب می شود که در ظرف شک تعبد به ترتیب این مقتضیات و آثار ثلاثه قائل می شویم، اگر از قبیل ترتب و حکم بر موضوع باشد، خب مطلب شما درسته، ما می پذیریم که نقض همون گونه که عملا بر هر یک از آثار ثلاثه در طهارت واقعی صادق است، نقض عملی به نسبه به تمام این آثار ثلاثه در مورد تعبد استصحابی ایزن و طهارت تعبدیه ایزن وارد هست و نقض صدق می کند. ولیکن ترتب در اینجا و این مقتضیات ثلاثه از باب وجود امر ظاهری است که از ناحیه استصحاب پیدا شده است، که این مترتب شده است بر مورد یقین و شک. نقض عملیه که منهیان عن هست، حالا چه با واسطه چه بلا واسطه، غیر از انجام دادن کاری که منافات با اثر شرعی داشته باشد غیر از این نیست. حالا مقتضیاتی که در اینجا وجود دارد اگر از امور شرعیه باشند، از قبیل ترتب و حکم بر موضوع، حرف شما صحیح است، ولی مسئله اجزا و عدم اجزا از آثار عقلی است یا شرعیه؟ از شما سوال میکنیم، عقلی است. چرا؟ چون عقل است که میگوید اگر معتیون به مطابق با مأمورون به باشد، اعاده لازم نیست. اگر معتیون به غیر مطابق با مأمورون به باشد، اعاده لازم است. ما در ما نحنفی اگر قائل بشویم به مسئله به اصطلاح اجزا، این امرون عقلیون، این اثرون عقلیون، نه اثر شرعی، پس ترتب و حکم بر موضوع که از ناحیه شارع بیاد، چنین ترتبی نسبت به این اثر سوم وجود ندارد. حتی نسبت به اثر دوم هم این طور است، برای خاطری که اونجا هم عقل است که میگوید حالا که کشف خلاف نشده و شما عمل را انجام دادید طبق امر ظاهری، اعاده معنا ندارد. پس ناقضیت به نسبه به تعبد شرعی در دائره تشریعیات است، نه در دائره امور عقلیه. و شما نقض هست، اما نقض است نسبت به امر عقلی که میگوید اجزا هست، چون اجزا و عدم اجزا کار عقل است. عقل است که میگوید مجزیست این عمل، انوافق الواقع و طابق مع مأمور به، و عقل میگوید مجزی نیست ان لم یطابق الواقع و لم یکن مطابقا لمأمور به. پس بنابر علی هذا، این بیان هم که شما خواستین نقض را درست کنید و ناقضیت را درست کنید، از طریق این که نهی از نقض اعم از نهی بلا واسطه و مع الواسطه، و در اینجا نهی مع الواسطه مثل نقض مع الواسطه درست شد و اینم منهی عنه شد، این حرفا فایده‌ای ندارد، زیرا اثری مترتب می شود که در دائره تعبد شرعی و ترتیب شرعی باشد، و ترتب این اثر سوم از قسم ترتب اول، بلکه حتی دوم هم نیست، فقط از قسم اول نیست، دوم و سوم از یک قبیلن که هر دو از ناحیه به هر حال درک عقل است. و اگر بگید آقا تنافی دارد این قول، حال کار نداریم به عقل و نقل، میگیم آقا هر تنافی که موجب نمیشود بگیم نقض است. نقض ما لازم داریم، امام سلام الله علیه عنوان نقض را به کار بردن، هر چیزی که شرعا عنوان نقض محسوب بشود ما قبول داریم. عدم جواز دخول نقض است، عدم لزوم اعاده قبل از کشف خلاف هم ما مسامحه میکنیم میگیم نقض است، اما پس از کشف خلاف چی رو نقض کرده است؟ شما یقین بر خلاف دارید، پس بنابراین نقض از نظر شرعی صدق نمی کند. خب مرحوم میرزای آشتیانی در اشکال بر محظور ناقضیت بیانی دارند، و اون این است که ما اعاده را نقض مع الواسطه میدانیم، و گرچه ظاهر از نقض این است که بلا واسطه نقض باشد نه مع الواسطه، تعمیم را ایشان قائل نیست، ولیکن اگر ما این را قبول کردیم که نقض است، باز نیازی به سراغ قاعده اجزاء برویم نداریم. این بیان محقق آشتیانی رضوان الله است. گرچه باید اینجوری تعبیر کنیم، اون چرا که مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا در جواب این قلت فرمودن، پاسخ میرزای آشتیانی رضوان الله هم در اینجا داده می شود و کلام ایشان قابل قبول نیست. چرا؟ چون واسطه، اگر واسطه تارتن واسطه در عروض است و اخرى واسطه در ثبوت. اگر واسطه واسطه در ثبوت باشد، بنابراین نقص صدق نمی کند. اگر واسطه در عروض باشد، بله نقص صدق می کند. حیثیت تقییدیه باشد، نقص صدق نمی کند. ولی اگر حیثیت تعلیلیه باشد، نقص صدق نمی کند. می فرماین این کلام هم قابل قبول نیست، زیرا واسطه اگر واسطه در عروض باشد، ادعای این که به هر حال این کلام و این که نقض باید حتما مع الواسطه باشد و نقض در صورتی که واسطه در عروض باشد خلاف ظاهر است، این حرف درسته. چرا؟ چون برای خاطر اینکه در باب واسطه در عروض اسناد شی به این ذل واسطه اسناد الی غیر ما هو له است و این خلاف ظاهره، چون ظاهر این است که اسناد الی ما هو له باشد، به خود موضوع باشد، نه به شی آخری مع الواسطه. ولی اگر واسطه واسطه در ثبوت باشد، اسناد الی ما هو له می شود، چون شی در اسناد الی ما هو له می خواد بلا واسطه باشد یا مع العله باشد، با حیثیت تعلیلیه باشد، بازم اسناد الی ما هو له است و اینم می شود طبق ظاهر. پس بنابراین خلاف ظاهری نیست، نقض چه به با واسطه باشد چه بلا واسطه باشد، هر دوش می شود به هر حال ظاهر کلام، به خاطر اینکه واسطه در اینجا واسطه در ثبوت است، واسطه با حیثیت تعلیلیه است. پس نتیجتاً اون چه که نقض است چه بلا واسطه، مثل مسئله دخول در صلات یا اعاده قبل از کشف خلاف، یا مع الواسطه که برکت تعبد استصحابی طهارت تعبدیه و که متولد می شود از او امر ظاهری به نسبت علل اجزاء، خب اینا هر دو می شوند از مصادیق نقض. در اشکال بر فرمایش مرحوم شریف العلماء، همون بیان مرحوم هاشیخ صحیح است که اعاده بناءً علی هذا نقض نیست، و حال اون که شما باید نقض را، ناقضیت را باید بیارید مطرح کنین. مرحوم هاشیخ در بیان ناقضیت از لا یخفا در عبارتشان میخوان این مطلب رو بفرمایند که حالا چجوری ناقضیت بدون این که ما کمک بگیریم از قاعده اجزاء در مورد لزوم اعاده پس از کشف خلاف صدق میکند. تمام حرف در اینه که لزوم اعاده پس از کشف خلاف آیا نقض یقین به شک هست یا نیست. امام سلام الله علیه از موارد نقض یقین به شک قرار دادن، و این بیاناتی که از مرحوم شریف العلماء، این بیانی که از مرحوم آخوند، بیانی که از مرحوم شیخ انصاری در این که ناقضیت رو خواستن درست بکنن صادر شد، از نظر مرحوم هاشیخ همه اینها مورد اشکال بود. این نتیجه بحث تا اینجا دارم عرض میکنم. گرچه این چه که اون چرا که اینجا میفرماین قبلا هم بیان کردن، ولی عاده میفرماین چون مقداری فاصله شد و این که خلط نشه مطلب، فکر نکنین که ایشان نقض و ناقضیت رو قبول ندارد. بله آقا، اگر بنا باشد اعاده لازم باشد، نقض کردید شما یقین را به شک. به چه بیان؟ به این بیان. این آثار ثلاثه می‌فهمند در مورد چی واقع شد؟ در مورد استصحاب که ما یقینی داریم و شکی داریم در بقا. اگر در صدق نقض همین مقدار که مورد در مورد یقین و شک که تعبد استصحابی وجود دارد صدق کرد، دیگه نیازی نیست که ما برش اشکال بکنیم که آیا این نقض به ملاحظه امر ظاهری هست. او حرفا رو بیاریم اصلا ما چیکار داریم که امر ظاهری در اینجا داریم یا نداریم؟ او مدخلیتی ندارد. ما ببینیم در این مورد چاره که ما را متعبده به بقای متیقن فرموده است، اگر بنا شد اعاده رو لازم بدانیم اینو نقض کردیم یا نکردیم. درسته الان نقض، الان یقین به خلاف داریم، ولی آثار او رو باید در نظر بگیریم. اگر بنا باشد اثر تعبد فقط جواز دخول باشد و عدم اعاده قبل از کشف خلاف، خوب دقت بفرمایید، این دلیل میخواد، این دلیل اشکال نداره. بگن آقا این تا زمانی مثل مواردی که در مثل مسئله طهارت از حدث اینجوریه، تا زمانی که شما علم به حدث پیدا نکردید، اعمال متوقفه علی طهاره‌ای که صادر شده از شخص بر اساس اون طهارت استصحابی اعمال صحیحه، ولی بعد اگر کشف خلاف شد در اونجا ما دلیل داریم که باید اعاده کند، ولی در اینجا دلیلی نداریم. چون دلیلی نداریم اینا باید زمینه کنیم، وگرنه مطلب واضح نمیشه. عرض میکنم در اینجا ما دلیل نداریم. اونی که ما در دلیل هست این است که به طور مطلق طهارت تعبدیه را تنزیل فرموده منزله طهارت واقعیه، حدی و مرزی برای این تنزیل قرار نداده شاره. اگر حد و مرزی قرار نداده است، ماییم و این تنزیل قهرن به نسبه به تمام آثار و مقتضیات این تنزیل واقع است. پس بنابراین همون گونه که نسبت به جواز دخول این اثر بار می شود که جواز دخول دارد، اگر گفتیم جایز دخول نیست معناش نقض عملی است، همون گونه که پس از اتیان صلات قبل از کشف خلاف اعاده لازم نیست، و اگر گفتیم اعاده لازم است نقض یقین به شک کردیم، نقض مورد شده است. کذالک بعد از کشف خلاف هم اگر اعاده لازم بشود نقض یقین به شک است، و هیچ نیازی به ذم ذمیمه ای که به قاعده اجزا و اینا بگیم، خود نفس همین تنزیل که ظرف شک را تنزیل به منزله یقین به اون شیء دانستن مثل اینجا که طهارت است، معناش ترتیب آثار و مقتضیات اون متیقن است. این آثار ثلاثه، حالا خواه اینا امور عقلی باشن یا امور به هر حال، چون بعد از این تنزیل عقلم همین رو درک میکند. دقت بفرمایید، وقتی تنزیل شده از طهارت تعبدی منزله طهارت واقعی، عقلم میگه مگر اجزا حاکم به اجزا کی بود؟ عقل بود. میگه شما معتیون به، شما مطابق مأمورون به است. الانم بعد از تنزیل عقل این رو میفهمد که معتیون به شما مطابق مأمورون به ظرف شک شماست. مأمورون به در ظرف شک ما این بوده است. پس بنابراین همون که حاکم در ظرف طهارت یقینیه هست، در ظرف طهارت تعبدی هم حاکم هموز، حاکم هرچه باشد. ما اینا رو به عنوان مقتضای طهارت متیقنه و طهارت استصحابیه و تعبدیه هر دو میدانیم. وجه تعمیم که هر سه اثر را بار میکنیم، عرض کردیم اطلاق تنزیل است و نتیجه اطلاق تنزیل اطلاق ترتیب آثار متیقن است. از جمله آثار مسئله عدم لزوم اعاده پس از کشف خلاف است. پس معلوم شد که نقض با قطع نظر از مسئله امر ظاهری نقض محقق است. پس بنابراین نهی از این نقض در قوه عدم ایجاب اعاده است. یعنی وقتی نقض حرام شد عملا، پس واجب نیست اعاده کردن. این حاصل بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا دارن. تتمی هست ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله. Sure.